العظيم وصلى الله على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين وهدى المهديين والمنتشرين سيدنا بقية الله في السماوات العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لكم فيها منافع ولعجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. خدمت عزیزان و سروران معظم، استحضار دارید که گفتگوی ما در آیات نورانی سوره مبارکه حج است. ولی شب خدمت عزیزان بازگو کردیم که فرمود و من یعزیزم شعار الله فانها من طراوت غروب. در این آمی آیات بعد از اون که حضرت باری تعالی اجتناب و دوری از شرک و مطرح فرمود با اون تمثیل بسیار زیبا که مشرک مانند کسی است که از آسمان رها می شود، بدن را تکه‌تکه می شود، مرغان آسمانی مرغان درنده و گوشتها را می خورند، بدن او را طوفانها و بادهای سهمگین جسم او را تکه‌های وجود او را این سونسو می برند و خرد می کنند و منحنر می کنند. ترس کردن واقعا از آسمان توحید پایین آمدن شرک همین است. از اون بلندان معرفت توحید هنگامی که انسان نازل می شود و به زیر می آید، این تفسیر قرآن است. انسان جدا شده از توحید اسیر مطمئنن دامه ها و شیاطین می باشد. کرکس ها کنگار های خودشون رو آماده کردن که جدا شده از خدا رو به سوی خودشون بکشن. این بیت رو صبحی به یه مناسبتی به عزیزان عرض می کردن که من دیوار چوسل به تو رها می کردن، هیچ لایق‌ترم از حلقه زنجیر نبود. اون کسی که راه شده از حق است در دام و تخت فروته گرفتار می آید، چنگال تیز کرکسان وجود می گیرد او را. و جدا شده از خداوند سبحان بادها و هواها او را در می دارد، چه بادهای بیرونی چه بادهای درونی، و خورد می کند انسان خسران مبین رو به دنبال انسان خواهد آورد. مطلب تمام فرمود و من یعظم شعائر الله توضیح دادم. شعائر جمع شعیر است، از ماده علم و علامت میاد، در اینجا از ماده شعار و به اصطلاح شعر میاد که به معنای علم و علامت هست. کسی که علامتهای خدا و نشانهای خدا را تعظیم می کند. بازگو کردیم از کلام الهی که نشانهای خدا چیزگاه مکان است. ابن استقام المروت هم من شاءالله. هر کسی که مکانهای الهی را تعظیم می کند، مگر مکانهای الهی چیست؟ عالی ترین مکان را کعبه مکرمه است. از زیباترین مکانهای آن مسجد الحرام است. افلاط آبیات است. تعظیم این امکنه یا عزیز شاءالله است. تعظیم شاعر الهی است. گاه گفتیم که شاعر مفاهیم است. یه مفهومی رو شما تعظیم می کنید. پاره از مطالب و مقدساتی که اینها رنگ و بوی خدایی دارند، اینها رو توسعه میدهید، اینها رو تعظیم میکنید، میشه تعظیم شاعر الله. گاه بعض از کسانند که تعظیم اینها تعظیم شاعر الهی است. شما هر مقداری که عظمت بتوانید به شخصیت نبی مکرم اسلام بدید، هر مقدار حرمت و احترام بگذارید. گاهی به شما میگن که مثلا ذکر صلاة و تحیت بر پیغمبر جنبه شعاری دارد، اینو توجه دارید؟ میگن با اون دعا نیست، جنده شعار داره، میشه من یعز شعار الله. یعنی ذکر و درود و تحیه برد شخصیت نبی مکرم و احملیت او تعظیم شعار نیست، بلند شدن نام پیغمبر عظمت مکتب توحیدیست. به تجرید و تعظیم یاد کردن عظمات معصومین بزرگ داشته توحید است، اینها تعظیم شعار الهیست. و دیشب از کردم خدمت عزیزان و مطالب دیگری توی تکرار میکنم. بعد نکته زیبا این بود که تعظیم این شاعر با تحمیل نمیشه، با تحمیل هم نمیشه، با تحمیل هم نمیشه. تعظیم این شاعر با سوال دل است. فیلن نهاب انتر و گروب تا دلی تقوا نداشته باشد، تا محبت و کشش الهی در دل نباشد، انسان واقعا نمیتونه تعظیم کند این شاعر رو. اینها صحبت و گفتگوی دل است، نه صحبت و گفتگوی بیرونی و مسائل خارجی. نه، تعظیم مکه، تعظیم مقدسات دینی، تعظیم مفاهیم علمی دینی، اینها صحبت دل میخواد. اینها باید دل بسوی اینها کشیده شود. به ازای اینها از عوامل خارجی تعمیری جنبی تعظیم نمیشود. این تعظیم ها را انجامی نمیبرد. فرمود فإنها من تقوى القلوب لکن فیها منافع و الی اجل مسمی. یکی از شعائر یعنی بذل است. الان این رو امشب ممکنه نرسیم، اما فردا شب خدمت عزیزان میخوانیم که والبدن جعلناها لکم من شعائر الله. بدن جمع بدنه، یعنی همون قربانی. این از شعائر الهی است. امشب توضیح دادم به این دلیل میگه لکم فیها منافع منافع و الی اجل مسمی. گفتیم که وقتی از میقات حرکت میکردن در حج قران و آن حاجی ها برای آسودگی و راحتی خودشون قربانیشون میبردن. خب منطقه عدم امنیت مسیح و مشکلات رو قربانی رو چه میکردن؟ عربت گذاری میکردن. اگر گوسفند یا گاو بود برگردن اون تقلیب میکردن، چیزی میداختن بگردنش. اگر احیانا اشتر بود کوهامش خونید میکردن، اینو اشعار میگفتن چون شاعر الله. بعد اون راه امنیت پیدا میکردن تا که دوستان و راهزنان نشانه خدا رو می‌دیدند دست عقب می‌کشیدند. می‌گفتن قربانی خانه رو نمی‌توان با اون شوخی کرد. و بعضی که حرامی بودند اما به قربانی خداوند پرداز نمی‌کردند. این مسئولیتی قابل بودند و چنین پاسی داشتند، حرمت می‌گذاردند. خب این قربانی را آوردید لکن فیها منافع و الی اجل مسمی. تا زمانی که شما با این قربانی حرکت کردید، ممکن است گوسفندی باشد که شیر دارد، ممکن است اشتری باشد که بتوانید از بارکشی اون استفاده کنید، بکنید، ایرادی ندارد. نه اینکه قربانی مسیر خداست نمیتونید استفاده کنید، از اون نمیتوانید استفاده کنید. نافع میبینم عرض میکنم خدمت عزیزان، لا بیع الا فی ملکن، لا عتق الا فی ملکن، لا هبت الا فی ملکن. تمام تصرفات بدبستانی در اسلام باید در ملک باشد. انسان تا مالک نباشد نمیتواند بفروشد، نمیتواند هبه کند، نمیتواند اجاره بدهد، نمیتواند ببخشد. تمام این تصرفات باید تصرفات مالکانه باشد. اما گاه انسان مالک است اما نمیتونه تصرف کنه، تصرف انتقالی نمیتواند بکنه. ممکنه بتونه بهره‌وری کنه، اما تصرف انتقالی نمیتواند بکنه. لذا میگن فقط صرف مالک بودن، این بحث فقهی مهم نیست. برای شیخ انصاری در مقاصد در کتاب البیع اواسط بحث است، وقتی قیود و شرایط عوضین و چه چیزها رو میشه معامله کرد و چه عرض و خدمت ها خصوصیاتی باید داشته باشن، اینا رو مطرح میکنن. میگن یکی از شروط به اصطلاح عوضه این سبب و مصمن کالا و باها اینه که ملک باشن، نه ملک تنها. بالاتر از ملک چیز دیگه هم نیاز دارن، ملک تلق باشد. ملک تلق گاهی میگن ملک تلق پدرت مگست، گاهی نمیگن این نظر با مثلا های نشه علمی داره. تلق یعنی ملک رها و آزاد. گاه ملک هست انسان، شما خونتون دارید ره، مزیدتون ره بار دارید. حالا از این ندارم این رحل سهی یا سهی نیست، این رحلی که ما بگیم و رحلی که فقه بگیرم، نه این کار ندارم. چون خونه از این درن و خونه شماست، ملک شماست، اما میتونید بفروشیدش؟ نمیتوان، پس ملک تلق نیست. یه مواردی هست که ملک اما تلق نیست، یکی از اون مواردش اینجاست. کسی که به قصد قربانی خانه خدا حرکت میدهد، یعنی میخرد قربانیشو، دیگه نمیتونه بفروشه این رو. اگر شما گوسفندی رو خرید برای قربانی دارید میبرید، اگر یک کسی بخواد این قربانی شما این چه میگید من 400 ریال خریدم، حالا 450 ریال میفروشم، میگید یک مصلحت که ببرید اینو بفروشید 450 ریال، باز میگید 400 ریال میخرید. شر میگه نه، اینجا نمیتونید بفروشید، این ملک شماست، اما اگر دیگه عنوان قربانی رو اومد میشه چی؟ میشه ملک غیر تلک، نمیتونه روش ما. اما تصرفات غیر انتقالی رو میتونید داشته باشید، یعنی تصرفات بهره برداری رو میتونید داشته باشید. برای چطور میتوانید سوار شدید؟ شیرین گوسفند بگاه میتونید بخورید، مشکل نیست. فرمون دکم بیها منا خوردنا عجل مسلمن سلمن و ابنها ادن بیت لحیق. اما باید بدونید که این قربانیتون باید به مقصد برسانید، و مقصد قربانی کجاست؟ خود مکه مکرمه است و سرزمین منا. از اون تعبیر میشود به بیت العتیق، که این رو توضیح دادم در نوبت های قبل، گفتم که کعبه بیت العتیق گفته میشود به دو معنا. یک معنا عتیق، همون که عتیقه میگوییم، این شکل کهن. ما هیچ خانه کهن تر از کعبه بر روی زمین نداریم، چون اول بیت گذر الناس، اولین خانه است که خدا برای بشر به عنوان خانه عبادی بنا کرده است، از آن کهن ترین خانه است، بیت عتیق است. معنای دوم عتیق از ماده عتق، عتق یعنی آزادی و آزادگی. این خانه رو بیت العتیق میگویند، چون اگر کسی پروانه این خانه باشد آزاد میشه، آزاد میشه. بحث نسبتا امنی بود که خدمت عزیزان در بحث آزادی مطرح کردن در سوره مبارکه احقاف. از کردن ما تصورمون از آزادی، آزادی برونی است، یعنی اون تصوری که امروز دنیا دارن، اونی که دنیا در پیان سخن میگوید، اعلامیه رو بشر صادر میکنند و ترویج و توسعه و تبلیغات میکنند، آزادی بیرونی است. اما خیلی قبل از آزادی بیرونی بس آزادی درونی است. ای خوش آسر که از بارد آزاد آمد مقدم است در این آزادی بیرونی. تا انسان در درون آزاد نباشد، نعمت آزادی بیرونی رو نمیتوند داشته باشد. اون آزادی درونی و رهایی درونی مقدم از هر رهایی است. یعنی اینکه مثلا به تعبیر امیر المؤمنین اتمه ها رفقون معبد تمه هیست، یعنی دارم عرض به خدمتون آز، پینه، اصلا تمام اینا زنجیره. هر کدام اینا یه بخش از وجود ما رو زنجیر میکن، شهوات جنسی زنجیر است. بحث این نیست که ما استفاده کنیم یا نکنیم بهره داریم از اتحادیه داریم، بحث اینه که ما هستیم یا امیری، شهوت ما رو میکشد یا ما شهوت رو میکشیم، مال ما رو میبرد یا ما مال رو میبریم. این میشه آزادی یا رقیت یا انتقاص. از کردن زیباترین تعبیر در کلام امین المومنین در مورد تقوا، خیلی امام المتقین در تقوا سخن دارد امین المومنین، اما یه دو خطاری برای امین المومنین چون از جور براقه در مورد تقوا خیلی زیباست. امام فرمود تقوا مفتاح هر سلام و رسواری است. تقوا چهار جمله میگه امام، یکی از جمله هاش اتقن من کل برکه، تقوا رهایی از هر قوه و زنجیر تسلط در وجود انسان است. یعنی انسان منطقی آزاد است. این چه آزادی است؟ آزادی درونی نیست. تا انسان در درون خودش طعم شیرین آزادی رو تجربه نکند، در بیرون آزادوار نمی‌شود. سیر زندگی دنیای امروز اینه که انسان رو سعی می‌کند در بیرون آزاد کند، اما هزار پای بست در درون به دست و پای انسان می‌بندد. انسان اسیر امکانات مادی زندگی میشه، اسیر تمتعات میشه، اما در بیرون آزادش میذارن. این آزادی نیست. انسان که در درون آزادی رو تجربه نکنه نمیتواند آزادوار بگوید و زندگی کند. کعبه را به طول عتیق رو میگویم، چون انسان که دل به کعبه میگردد و پروانه این خانه میشود و شمع این انجمن به حرم میشود، از کمترین آثار در وجودش اینه که باید آزاد باشه. کعبه زنجیرها را از دست و پای انسان باید باز کند و حاضری از خانه برگشته بود، اون آزادی رو در درون خودش و اون رهایی رو در درون خودش بیابد، که اینها رو در نوبت‌های قبل هم به نوعی در عبارات مختلفی خدمت عزیزان گفته بود. ولی کل امت جعلنا من سکن لیذکر اسم الله علی ما رزقهم بهیمه الانعام، برای هر امتی ما قرار داده این منسکی. لکل امت، کلمه امت در قرآن عرب از ماده امه یا امه می آید، به معنی قصد یقصد و چیزی را قصد کردن. هدف گذاری ترین هدف کردن امت، یعنی جماعت هدف داشت، جماعتی که یه مقصد و هدف خاصی رو دارن، اینا انگیزه خاصی و هدف خاصی رو تعریف میکنن، به اینا امت گفته میشه. امت اسلام، امت موسی، امت عیسی، هر کدام از پیروان انبیاء اعلامی، انبیاء براشون هدف گذاری کردن، اهدافشون مشخص است، به کجا میرن، چه باید بکنن، خدا به اینا امت گفته میشه. پیروان انبیاء اعلامی رو از آدم بگیرید تا وجود مقدس خاتم، خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یه قدری اگر دایره رو وسیع تر کنیم، گاه میبینیم نه تنها این امت هم، بلکه شما بس امت رو در قرآن کریم فراتر از اینها میبینید. در بعضی از آیات شریفه داریم و ما من دابت من ارض و را تا ارم یکی رو به جناحه، هیچ جنبنده نیست، هیچ پرنده نیست در روی زمین تا اونجا که اینها نیستن مگر امت هایی مثل شما که صبح نهارم به هم یخشنم، بعد همه شونم هرشل دارن، همه شونم حساب و کتاب الهی دارن. خداوند از تمام صنوف و دسته های مختلف موجودات روی زمین، حتی درندگان، پرندگان، چرندگان تعبیر با امت میکنن، یعنی این ها همه یه مقصدی در وجود و هستی و آفرینش دارن، هر کدام باری را به دوش میدشن، هر کدام خطی و مسئولیتی رو میدنن و به منزل میرسانن، تمام این وجود همه هدف دارن، جهت دارن. هیچی رو شما در آفرینش گلسه و رها نمیابید، هیچی در آفرینش بقیقا به خود واگذارده نیست، به خود آمده و به خود رها شده نیست، من به خود آمده اینجا که به خود باز روم، تمام وجود به اصلی این چنین است. این شو امت فبود لکل امته، برای هر امت ایمان شما مسلمان ها نیست، که هم لا منسکن، ما منسک قرار داریم. کلمه منسک مشترک بین سه معناست، هم اسم زمان، هم اسم مکان، هم مصدر میمی، سه تا معنا، هم زمان نسک، هم مکان نسک، هم خود نسک. نسک این چی؟ یعنی عبادت. ناسک اسم فاعلش میشه، اون کسی که ناسک این عابد، ناسکون فاتکون فقیرون جوابون، در اون اشعار زیبای صفی الدین هلی در صفات وجود مقدس امام و عارفین امیر المؤمنین وقتی میخواد بگه جمعت فی صفات کل ازداد و لحاظا و عزت لکل انداد و یا عبد حسن یا امیر المؤمنین، یه صفاتی رو جمع کردی که انسان متعجب میشه اینا چطور در یه انسان جمع میشه. بعد میگه ناسکون فاتکون، تو یه انسانی که اصلا از سیمای تو عبادت میبارد، نگاه میکند کسی به سیمای تو، در تو نمیبیند مگر خدا را بعیان، نمیبیند مگر بندگی خدا را بعیان، تمام وجود تو تذکر به خداست و بندگی خداست، شب تو، روز تو، همه چیز تو. ناس کن اما فات کن، انسان عابدی که شمشیر و خون میریزد، فات کن. فقیر رو، انسانی که فقیر است، جناد رو، اما دنیا دامن دامن بخشندگی داره، چطور میشه؟ کسی هم فقیر باشد هم جواد باشد، جواد بودن مال کیا است؟ اون کسایی که دارن اما تو نداری و قلام هم بفران زنده آفیت سوزن که در گدا صفتی کیمیا گرم دارن. ناس کن فاق کن فقیر و جواد بود و زاده کاکمان از بخدت چی که بمارد بدیم خارج از بس. ناسک، نسک در لغت به معنای عبادت، اما هر عبادتی را نسک نمیگویند. شما از به خدمتون الان در این متداول در بین ما وقتی که میخواید حج برید، بعد میرید سراغ یه چیزی، میگید ببینید شما مقلدتون کیست، پیرو به کدام مرجع تقلیدید و زحمت بکشید یک مناسک این حضرت آقا را تنگه بفرمایید. به مجموعه دستوراتی که در باب حج دارید شما چی گفته میشه؟ مناسک گفته میشه، نسک گفته میشه. در خود قرآن کلمه نسک را داره. قل ان نسل عرض خدمت و مولد مکه را یاد ان سلاتی لنسکی و محیا این از نماتی به الله رب العالمین، ان سلاتی لنسکی، نسک جمع نسیکه، نسیکه یعنی عبادت خاص، نه هر عبادتی، به عباداتی که به نوعی ارتباط با حج دارند نسک گفته می شود. عجیب است،
به قربانی حج نزدیک گفته می شود، به قربانی حج نزدیک گفته می شود و منسک گفته می شود. لکل امته فرمود در اینجا و لکل امته جعلنا منسکن، ما برای هر امتی این برنامه رو قرار داده بودیم. هر امتی قربانی داشتن، منتها قربانی ها فرق می کرد. قبل از شرع مقدس اسلام یه قدر بیاید قبیتر مطلب رو ببرید بالاتر. قبل از ابراهیم خلیل الرحمن در میان انسان ها این رو جا افتاده بود، قربانی می کردن، اما قربانی در پای بتا بودن، در پای معبود های نابجاشون قربانی می کردن و قربانی در یه برهه زمان بسیار طولانی انسان بود. اسرای جنگی رو قربانی می کردن، این جماعت با اون جماعت می جنگیدن، اسیر می گرفتن، بعد اینها رو پروارشون می کردن، مدتی به این اسیر فرصت می دادن، متمتعش می کردن، لذت می برد، می خورانیدن، بعد پای بتان خودشون می کشتن و خون این بود به بتان خودشون می مالیدن که به اون به اصطلاح خواهش ها بفرسن و اون لذت قرب رو حس کنن. مثلا فرض فرمید این قربانی انسان ادامه داشت. این که می بینید با یه تجلیل و مراسم فوق‌العاده عظیمی بحث ابراهیم به اسماعیل پیش میاد، یعنی که می بینید با یه حالات خاصی عریا بلنده این فرض در من دیدم در خواب که من تو رو زب می کردم و چنین و چنان و این توضیح و این تذکرات و مطالب و اون سیری که در قرآن می بینید در مورد ابراهیم به اسماعیل و بعد فدینا و مزد نعظیم این صلات مصدق است. یعنی خواب ابراهیم و مأموریت ابراهیم بیش از این نبود. خواب ابراهیم نبود که اسماعیل رو کشت، خواب ابراهیم تا اینجا بود، تا اینجا بود که من مشغول زده تو بودم، نه که تو رو ضرب کردم. خداوند از ابراهیم نخواسته بود که اسماعیل رو ضرب کنم، به تعبیر بنده یه نمایش الهی بود، برای اینکه این در خاطر زیباست. من نمیخوام اینها رو اصلا قیاس کنم با هم، اما گاه به شما یه نمایش رو نشان میدن و یه پیامی رو توی این نمایش میگذرانن، چون در این اجرا نمایشه، در این فیلم اجرا میشه، این در یه صحنه که کاملا نشه بهتون میدن، این حقیقت رو میمونه تو ذهنتون، از ذهنتون نمیرن. خداوند سبحان در قالب یک نمایش شناعت، ناپسندی و زشتی و منسوخ بودن قربانی انسان رو برای بشریت و بعد از ابراهیم به یادگار گذاشت و عجب خدمت بزرگی کرد ابراهیم به بشریت که این عمل زشت و شنیع را از میان برداشت. قربانی را به نام اصل قربانی در تمام ادیان بوده است. اصلا بحث حابیل و قابیل از کجا پیش اومد؟ از قرن ما قربان و تقوم بدن این دو تا برادر قربانی کردن، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد، از یکی قبول شد از دیگری قبول نشد. قابیل وقتی که خطاب رسید که باید قربانی برای خدا بیاری، از خدمتون همان بونه که شنیدید دنبال اون بود که برحال از خدمت دونی چیزی بیاره که برحال از خواب تکبیر بکنه، اما اون بزرگوار دیگر بهترین اعصاب من چی انتخاب کنم که لایق اون باشد که قربانی خدا بکنم؟ بهترین موجودی و دارایی خیش رو برداشت و تقدیم کرد و قربانی آورد. قربانی اون قبول شد، قربانی اون قبول نشد. یکی از تقوای دل برخواست، تقوا قلوب بود، اون دیگری نه اثر سیری بود. اونی که تقوا بود انما یتقون قلوب بود، من از متقین خداوند قبول کرد و پذیرفت. قربانی ایشین دیرینه دارد، اما با این حرکت ابراهیم و اسماعیل کار به اونجا کشید که اون سنت های زشت غلط ناروا از میان بشریت برداشته شد و قربانی تبدیل شد به قربانی به اصطلاح عرب ها در نوی، یعنی قربانی که همراه با ریختن خون حیوان باشد تبدیل بینه. در میان جاهلیت عرب هم قربانی وجود داشت، اونا قربانی می کردن. اون تو قربانی های عرب شیوه های مختلفی بود. یه نوع از قربانیشون همین بود، حیوان می‌کشتن و حیوان رو اون تا اون سنت رو داشتن، یعنی خون این رو در پای به اصطلاح انسان می‌کشتن، یعنی پای اون سنگ‌هایی که بتانشون رو می‌ذاشتن قربانی رو اونجا می‌کشتن و خونش می‌ریخت و بعد بخشی از خون رو هم روی بت خودشون می‌مالیدن. این نشانه قبولی بود که قبول شده از قربانی. نوع دیگر قربانی که داشتن این بود که قربانی خونی نبود، یه شتری رو یا حیوانی رو استفاده کردن میخواستن قربانی کنن، اینو اعلام رهایی میکردن، بهیره میکردن، یه شیاری بر روی پشت این به شکل مخصوص ایجاد میکردن، این آزاد میشد، اینو رها میکردن، دیگه هیچ کی حق استفاده از این نداشت، تحریر میشد، گویان که مالکان تحریم آزاد کنند برده پیر به تحریم جناب سعدی، این را آزاد میکردن و رها میکردن. این را قربانی بود، قربانی های جاهلیت بود. در شهر مقدس اسلام دستور قربانی داده شد و این سنت های جاهلی منسوخ اعلام شد. پس صلوات این بده کل امت جعلنا منسکن، هر امتی منسک دارند. خداوند سنت قربانی را برای همه امت ها قرار داده است. اصلا کلمه قربانی از واژه چی میاد؟ از واژه قرب میاد. یکی از راه های تقرب انسان به خداوند سبحان شیوه قربانی کردن و قربانی کردن بوده است. قربانی کردن یکی از راه های تقرب بوده است به خداوند سبحان. کمان که شما میبینید به اصطلاح در شهر مقدس اسلام، ما یکی از برترین اعیاد اسلامی ما، ما در کنار ایده ولایت و ایده قدیر، شما در دینی که به شکل عمومی برای مسلمان ها مصرح میکنید ایده فطر و ایده قربان است، عید الاضحیه، و شاید به مراتب عید قربان از عید فطر مراتب بالاتری داشته باشد، مراتب بالاتری داشته باشد و تذکر بیشتری به عید قربان داده شده است. این پاس داشتن قربانات در باب اضحیه و قربانی، این سمن و زحامیان کن فانها متایان کن یوم القیامه. وقتی قربانی انتخاب میکنی فقط در باب حج نیست ها، که وقتی حاجی قربانی انتخاب میکنند به خصوصیات این قربانی داشته باشه، عید نداشته باشه، چی نداشته باشه، مستحب درشت باشه، مستحب امام خاطر اینا رو درشت انتخاب کنید. فانها متایان کن، اینا مرکبهای شما روز قیامه است، با این قربانی ها رو مقصد نیست، یعنی عامل تقرب میباشند، عامل قرب میباشند. دستکن این کلمه است دیگه، خود واژه این افتاده. ببینید تأکید میشه در این قربان که حاجی که به انسان که به حج نرفته است، یا حاجی که به حج رفته است و بازگشته است، خاطره قربان رو فراموش نکن. اگر توان اقتصادی ندارد که یک گوسفند رو قربانی کنند، میتونه که 10 نفر رو هم شریک بشن، میتونه 20 نفر رو هم شریک بشن، میتونه 50 نفر رو هم شریک بشن، با هم شریک بشید یه قربانی بکشید. اصلا نباید که یک نفر قربانی بکشن، یک جماعت ما مشارکتن چنین عملی رو انجام بدن و از فیض تقرر باقی نمانند و فساد به درام بکن. و هر رو هم چه میدانید بعض از مفسرین نسبت به همین دانستن در سوره کوثر فرمود در کل دا امت جهان لا من سکن دیز کرسون الله علا ما رزبان بهینت من آن، تا هم که ذکر کنن و یاد کنن قربانیشون رو به نام خدا، و قربانی نباید رنگ روی جز خدا داشته باشد. لیاز کرسون الله علا ما رزبان، ذکر کنن اسم خدا را. این همیشه عرض کردم ما در قرآن دو ذکر داریم عزیزان، ذکر اسم الله و ذکر الله. اینو در همین سوره گفتم خدمت عزیزان، فرمود یاد کنید ذکر اسم خدا را بر این قربانی ها. الا ما رزقهم من بهیمت الانعام، بر آن چیزهایی که شما را خدا روزی کرده است، و قربانیتون باید این باشه، من بهیمت الانعام، به هر موجودی که نمیتواند سخن بگوید بهیمه میگوید. هر موجود زبان بسته بهیمه است، هر موجود که نمیتواند بزنه بهیمه میگوید. حالا اگر این چهارهای بازار رو میشه بهیمه تو سبا، از ماده سبوعیت و دهندگی، من بهیمه تو انعام، خداوند این قربانی ها را از شما میخواهد. بهیمه تو انعام، چهار پایان که اینا انعام هست. انعام به سه حیوان گفته میشه، شتر، گاو، گوسفند. خداوند به سبحان این دو قرار داده است. پس اگر این چنین است مسیرتون روشن باشد، فالهکم اله الله، اله معبود شما یک معبود بیش نیست، فلهو اصل، تسلیم رو باشید، و بشر المخبتین، و بشارت خداوند هم شامل مخبتین است. لطفی دارد این آیه شریف، فرمود فلهو اصل رو وقتی که دستورات رو براتون میدن در این نسک و در این عبادات، طبق همون عمل کنید، بر همون اساس حرکت کنید. سلیقه شخصی در تقبلیات جایگاهی ندارد. یعنی ببینید عزیزان، ما نمیتونیم در دین در باب نماز بگیم مثلا به سلیقه من نمیاد مانند بنی سلیق که من رکوع کنم یا نمیدانم از بخواد. خیلی از سلیقه ها دیگه ما نمیتونیم اینها در باب تقبلیات اینا سرکش کنید. عبادات سلیقه‌ای نیست، این هم نهایی است که خداوند میان خودش و بندگانش تعیین کرده است. ممکن است چیزهایی سلیقه ما باشد، اما تعبدیان بین ما و خدا بحث سلیقه برقرار نیست. فلهو اسلمو، بعد از این مطلب نیاز به این است که فقط فلهو اسلم. ببینید کلمه اسلمو از ریشه چی میاد؟ اسلام. اسلمو از ماده اسلام، اسلم و یسلم، اسلام مصدر واقع افعال. خود کلمه اسلام به معنای تسلیم شدن است. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن لعن صبن من اسلام نسبتاً میخواهم برای شما امروز اسلام را تعریف بکنم که لن یعنی صبح و احد و قبلی کسی قبل از من نتونسته باشد از اسلام چه این تعریفی بکنم. بعد همون کلمه اولتون الاسلام ها و تسلیم و تسلیم ها و الیمین الیمین ها و صدق ها و الاقرار و الاقرار ها و الادا و الادا. اگر این چنین است مسیرتون روشن باشد. فالهکم اله الله، اله معبود شما یک معبود بیش نیست. فلهو اصل تسلیم او باشید و بشر المخبتین و بشارت خداوند هم شامل مخبتین است. لطفی دارد این آیه شریف. فرمود فلهو اصل او، بعدی که دستورات رو براتون میدن در این نسک و در این عبادات طبق همون عمل کنید، بر همون اساس حرکت کنید. سلیقه شخصی در تعبدیان جایگاهی ندارد. یعنی ببینید عزیزان، ما نمیتونیم در دین در باب نماز بگیم مثلا به سلیقه من نمیاد مانند بنی صغیر که من رکوع کنم یا نمیدانم از بده. خیلی از سلیقه ها دیگه ما نمیتونیم اینها در باب تعبدیان اینها سرده کنیم. عبادات سلیقه نیست. اینا راهانیست که خداوند میان خودش و بندگانش تعیین کرده است. ممکنه چیزهایی به سلیقه ما باشد، اما تعبدیان بین ما و خدا بحث سلیقه برقرار نیست. فلهو اسلمو، بعد از این مطلب نیاز به این است که فقط فلهو اسلم. ببینید کلمه اسلمو از ریشه چی میاد؟ اسلام. اسلمو از ماده اسلام، اسلم و یسلم، اسلام مصدر واقع افعال. خود کلمه اسلام به معنای تسلیم شدن است. امیرالمومنین در نهج البلاغه دارن لعن صبن من اسلام نسبتاً میخواهم برای شما امروز اسلام را تعریف بکنم که لن یعنی صبح و احد و قبلی کسی قبل از من نتونسته باشد از اسلام چه این تعریفی بکنم. بعد همون کلمه اولشون الاسلام ها و تسلیم و تسلیم ها و الیمین الیمین ها و صدق ها و الاقرار ها و الادا و الادا ها و الادا. یک چیز زنجیر امیر المومنین چیزی گفتن که شرط توضیح این واقعا فوقاست. همون که خودش رو فرمودن اول سخن کلام اولش این بود الاسلام ها و تسلیم. شاید این خیلی نیاز به گفتن نباشه، با حال سکر شده باشید، اما بد نیست چون مناسبت سخن از فلهو هسته بود. ببینید ما الان میگیم اسلام مسلمان، 1,350,000,000 امت اسلام، این اسلام بله، این چه اسلامی است؟ این اسلام لفظی است، این اسلام اصطلاحی است که ما داریم، اسلام اصطلاحی و لفظی است. ما در لفظ تسلیم شدیم 1,350,000,000 هم آمار داریم که این باید اشهد و الله و عبد الله و اشهد و الله محمد و رسول الله. با کمال تأسف جماعت زیادی از این مسلمان ها از اسلام هیچی نمیدونن، فقط این کلمه رو میدونن، میدونن که مسلمان هست، میدونن که خدا میدونن و پیغمبری دارن. در خیلی از جوانش ما اگر با مسلمان ها آشنا بشید میدونید واقعا هیچ چیز اسلام نمیدونند، این آسان اطلاعات از اسلام ندارند، واقعا نه شناخت قلبی دارند، نه شناخت بیرونی دارند، نه شناخت درونی دارند. این اسلام اصطلاحی است، این اسلام لفظی است. اگر کسی در این اسلام اصطلاحی و لفظی فرو رفت و وارد این اسلام اصطلاحی شد، اینو شکاف، اونگاه لایه های بعدی این اسلام میشه چی؟ میشه ایمان. بعد میرسه به وادی ایمان. اگر در وادی ایمان محکم قدم برداشت، استوار رفت، رسید به ذره و قله ایمان، آنگاه میرسد به اسلام لغوی، میرسد به اسلام که امیرالمومنین فرمود بر اسلام و خوبت هست می رسد به اسلامی که ابراهیم حنیفا مسلم هست، می رسد به اسلامی که فرزند آمین اوش نمی براه همون به الا و انتون مسلمون. کنار بستر یعقوب و پیر من فرزندان نشستن، میگه من توصیه میکنم که شما سعی کنید با اسلام جان بدهید. کدام اسلام؟ اشهد ان لا اله الا الله ماست؟ نه، این اسلام بعد از ایمان است، نه اسلام قبل از ایمان. حکایت قالت الاعراب آمنا، اعراب میگوین ایمان آوردید، پیغمبر بود کجا شما ایمان آوردید، برو اصلا نا شما اسلام آوردید، هنوز ایمان دلهاتون جا نشده است و وارد نشده است. پس روشن باشه ما دو اسلام داریم، یه اسلام ابتدایی، اسلام انتهایی، یه اسلام اصطلاحی، اسلام لغوی، یه اسلام کلاس اول، یه اسلام کلاس آخر. اما در مجموع یه بچه مشترک اگر بین این دو بگیریم، میخوام آیه رو بهتر بگم، فلق و اسلمو. اسلام یعنی تسلیم، ما چقدر تسلیم شدیم؟ در حد گفتن اشهد ان لا اله الا الله تسلیم شدیم، یعنی تسلیم لفظی، این همون اسلام اولیست. اما اگر تسلیم شدن ما بیش از رفت، بیش از گفتار است، در مقام رفتار است، بیش از رفتار است، دله، یعنی دل ما تسلیم شد. علم یعنی دل نزیر آورو انتخشان قلوب هم نزکر الله، دل برای خدا و ذکر خداوند خاضر بخاشه و مطیع و راه شد، که واقعا نمان در دل جز یاد خدا و ذکر خدا و جز خداوند، به اختیار نبود جز به دست خداوند سبحان. این میشه دیگه، این میشه اسلام علی اسلام و خدا اون اسلام خالی است، اسلام نامیست. فرمود فلقو اصل مسلمان ها تسلیم میشه برای خدا، فلقو اصل خطاب مسلمان هاست، به من و شما هست، به ما خدا بگه اسلام بیانید. این اسلام بعد از اسلام یعنی چی؟ این مثل اون ایمان بعد از ایمان است، یا ایو الذین آمنو آمنو، کسان هم که ایمان آوردید ایمان بیارید، یعنی چی ما که ایمان داریم؟ این هم خلافت و مسلمان هم میگن اصلمو اسلام بیارید، پس این مو اسلام بعدی است، این مو اسلام خالی است و پیش رفت و بشر مخبتی راه نزیدن به این اسلام چیست؟ بشر مخبتین، بشارت بده پیغمبر به مخبتین. کلمه مخبتین از ماده خبت میاد، خبت در مقام زمین گوت، زمین فرو افتاده را خبت میگوید. مخبت من دخل فر خبت، نجد زمین بار آمده بیابان، کسی که میره تو نجد میگن انجد فلانان، یعنی در تو نجد. کسی میره تو شام میگن اشام فلانان، یعنی رفت تو شام. مخبت یعنی اخفت فلانان، یعنی رفت تو خط، رفت تو زمین خط، خط یعنی زمین گفت. و بشر مخبتین، پیغمبر بشارت بده به مخبتین. اوی چرا که داره به این معنی که من درس کردم و مخبتین یعنی کی؟ روان بگم مثلا رو منموز بعد یه خود معنی رو میفهمید. یکی از انسان ها دوست دارن جایی بنشینن که همه ببینندش، اون بالا بنشینن. این زمانی میگفتیم این منازل قدیمی تو این تنبی ها اتاق های فضیلایی قدیم، اون قسمت بالا شد چی میکردن؟ شانشین میساختن. خب دوست داشتن ادی از امرا که وارد میشدن ساختن تو شانشین بنشینن، این ادی دوست دارن بالاتر بنشینن، یه جای خاصی رو تو مجلس دوست دارن بنشینن. اما یه ادی وقتی وارد مجلس میشن هر جب جمع ببینن ببینن مینشینن کنن، دوست میدارن در یه جایی بنشینن که خیلی هم در نرد زمین نباشن، به شارشین هم کاری ندارن، این وجه پایین تر میخوان بنشینن. این میشه مخبت. مخبت پس یعنی چی؟ یعنی متواضع، یعنی خاشع، یعنی خاضع، یعنی فروتن. و بشر مخبتین فلقو اسلمو، برای خدا تسلیم شدید. پیغمبر بشارت بده به مخبتین، چه حقی با هم دارن؟ یعنی راه تسلیم شدن به خداوند یه راهش اینه که انسان نخوتها رو بگذارد، تعینها و بالا و پایینها رو به کناری بگذارد، از این های کنار رو بشارت تسلیم بگیرد، لذت تسلیم شدن رو بیشتر حس میکنن و درس میکنن. بعد میبینه کم کم پایین نیست، احساس میکنه هرچی پایین در میاد اتفاقا بالاتر میره. بعد میبینه که رفع خود خدا میبینه اون بلندانی که ما میخواهیم برای خودمون دست و پا کنیم بلندی نیست، اون بلندی که خدا برای ما رقم میزند اون بلندی نیست، اون رقم فرامش تسلیم شدن برای صلب و هست و نشر مخاطبین انشاءالله تفصیل و تکمیل سخن رو میگذاریم برای فردا شب خدمت عزیزان که انشاءالله از زمان مقرر خودمون نصف رو شروع میکنیم و نوع اصخایی و پوزش برای تغییر امشب در شب قبل خدمت عزیزان داشت. خداوند سبحان دلهامون بیش ازش به مقام شامل خودش آشنا بگرداند و توفیق تسلیم شدن به خودش رو به ما کرامت بفرماید، دست ما را از دامن قربان قرآن به اطرف کوتاه نگرداند.